السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوشنبه 9 مهر 1403 و 26 ربیع الاول 1446 30 سپتامبر 2024 درس 14 فقه القیاده، فقه رهبری سازمانی، موانع نفوذ رهبری عادل، عدم اعمال صحیح عدالت سازمانی، عدم رعایت اصل تدریج و تدرج، مسئله 5 یکی از موانع نفوذ رهبری سازمانی در کارکنان، عدم اعمال صحیح عدالت سازمانی است. لذا بر مدیران عادل فرض است که طبق قاعده الاسهل فالاسهل یا الایسر فالایسر و قاعده تدریج و تدرج به آرامی عدالت سازمانی را اعمال کنند تا مانع نفوذ برطرف بشه. شرح مسئله اینه که معلوم شد که مانع نفوذ رهبری عادل، رهبری عادل که میگیم یعنی باید عدالت درونیش قطعی باشه، که حکمت، شجاعت و عفت متون، با این وجود میخواد عدالت سازمانی و بیرونی رو هم پیاده کنه. گفتیم قدرت طلبی و ثروت اندوزی میتونه دو تا از نمونه باشه. یعنی افراد دنبال قدرت هم و دنبال ثروت، ولی سازمان اشکال نداره. و گفتیم که مانعیتش رو باید با توانمندسازی زدود. مانع زدایی نفوذ خود یک تکلیفی است، وظیفه است برای مدیران و مسئولان. توانمندسازی میگم وظیفه مدیریت منابع سازمانی است، منابع انسانی. رهبری وظیفه مدیریت رفتار سازمان است. مثلا دور لازم نمیاد. اگر مانع برطرف شد که مقتضی نفوذ که عدالت رهبری است اثر میکنه، منجر به انگیزش هم بالمعال میشه. اگر هم برطرف نشد، اتمام حجت شده، حال سوال این است که اگر نفوذ رهبری عادل و انگیزش به علت وجود مانع اتفاق نیفتاد، مانع مفقود نشد، وظیفه چیست؟ پاسخ این است که این علامت عدم شایستگی است. مانع اعطاء مسئولیت های بالاتر به این فرد بی انگیزه است. هرچه مانع نفوذ در او غلیظتر و قویتر باشه، درجه شایستگیش کاهش پیدا میکنه و اصولا نیروی بی انگیزه آثار مخربی در اطرافیان داره و باعث کاهش انگیزه اونها هم می شود. لذا باید منزوی و منفصل بشه، مشاغل غیر مهم بهش سپرده بشه تا خودش رو اصلاح کنه، برگرده. زیرا سازمان رو کارکنان با انگیزه پیش می برند. در اینجا البته این نکته هم هست که روش انگیزش هم مهمه. ممکن است مدیر عادل روش انگیزش و نفوذ رو نداند، لذا صرف عدالت کافی نیست، عدالت ورزی هم لازمه که باید در عدالت سازمانی تجلی کنه. مراد از روش نفوذ مدیر قائد عادل چیست؟ اولا باید اعمال عدالت کنه که در عدالت سازمانی تجلی می‌کنه. آیا کافی است یا اینکه باید اقدامات دیگری هم بکنه؟ ممکنه عدالت مراوده‌ایش خوب باشه. مراوده یعنی رفتارها، ارتباطات، تکریم خوبه، ولی عدالت رویه‌ایش خوب نیست. یعنی قوانین خوبی نمیگذاره اندیشه ورزاشون، برنامه هاشون خوب نیست. یا عدالت توزیعیشون خوب نیست، اون دوتا خوبه، این خوب نیست. مثلا سه عدالت توزیعی، یعنی فرصتها رو خوب توزیع کنیم، پولا رو خوب توزیع کنیم، امکانات رو خوب توزیع کنیم، پستها رو خوب توزیع کنیم. یکی تو این سه بعد ممکنه اخلاقش خوبه، مثلا مراوده هاش خوبه، ولی رویهش خوب نیست، یعنی برنامه هاش خوب نیست، طرحش خوب نیست، چشم‌اندازش. یا عدالت توزیعیش خوب نیست، یا این خوبه اونا خوب نیست. این ستا با هم تیر شعبه است، با هم عدالت سازمانی رو تشکیل میدن. حالا این کسی عادل بود، عادل درونی بود، عفیف، شجاع، حکیم، ولی تو عمل میاد نمیتونه خوب مدیریت کنه، فرصتها رو خوب توزیع کنه. یه آقای میگه اینه که دکترای مدیریت میگیرن نمیتونن مدیریت کنه. برعکس، یه آقای نمیخونه میاد خوب میچرخونه. رضا عدالت درونی داره ولی بیرونی خوب نمیتونه اعمال عدالت بیرونی بکنه. و خود این هنریه، آدم در هر سه عرصه مثلا عدالت رو، خود بین سه عدالت باید یه اعتدال باشه. وقتی این کار رو نمی کنه خودش آدم خوبیه، عادله. میگن بعضی آدم های خوبی هن ولی مدیرای خوبی نیستن. خب این نمیتونه مثلا مراودهش فرد اکثر خوبه، احترام میکنه، دست سینه میشه، جلو افراد بلند میشه، یعنی نمیشینه، مصافحه میکنه، مراوده هاش خوبه، تواضع داره. کافی نیست، باید یه مقداری هم برنامه هاش هم خوب باشه، مثلا برنامه های پیشرفتیش، چشم‌اندازیش و همچنین توزیعش. امکان داره دیگه، بالاخره یک کسی آدم خوبیه، عدالت درونی داره، آدم بدی نیست، ولی اینجا نمیتونه اجرا کنه. این خودش میشه مانع نفوذ. مثل ما میگیم یا آقا آدم خوبیه ولی خب نمیتونه پیش ببره، کارآمدی نیست، در نتیجه کم کم انگیزه ها کم میشه. مثلا الان چجوریه که مثلا میگیم که اونا میزنن ما نمیزنیم؟ ما آدم های خوبی هستیم، عادلیم، در عمل هم باید یه چیزی نشون بدیم. کم کم میبینید مردم انقلابی هم آرام آرام سوالاتی براشون پدید میاد، چی شد، چرا نمیشه. ما دیشب شروع شد تا چهارشنبه هی سخنرانی گذاشتن این بحثه حسن نصرالله، کهک، پردیسان، نیروگاه، تو مسجد ها که بیاییم مثلا بگیم بالاخره چیکار باید بکنیم، چرا پیش نمیریم. حالا این نکته مهمیه. مثلا دیروز ما گفتیم خب در قابل مشکل هست، یا ثروت اندوز مثلا هست، یا قدرت طلب عائق داره، ایزوگام داره. ایزوگام که میشه دیگه نمیشه توش نفوذ کرد. امروز میگیم نه، در فاعل مشکله، فاعلی که قائد هست و عادل هم هست، عادل درونی، نمیتونه خوب عدالت رو، چون یه عدالت اجتماعی داریم، یه عدالت سازمانی داریم، یه عدالت فردی داریم. این عادل هست، آدم عفیفیه واقعا، خودش شجاعت هم داره، حکمت هم داره در درونش، یعنی حالا که وارد گود میشه مثل خیلی از علما میان نمیتونن بیتشون رو بچرخونن بین مقلدینشون، بین شاگردانشون، بین چیشون. اون در اعمال عدالت باید اعتدال باشه. اگه نامتعادل باشه تأثیر لازم رو نداره، چون عدالت مقتضی تأثیره، مقتضی نفوذه، مقتضی انگیزشه، به شرط اینکه مانعی نباشه. حالا آن امروز بحث ما مانع در همون فرد عادل و رهبر هستش. خود این یه نوع بی‌عدالتی میشه. این یه جواب. یا ممکنه که روش مطلوب مثلا باید تدریجی باشه، زیرا خیلی طاقت عدالت ندارن. یه روز خدمت رهبری بودیم، حدود میکنم 15-16 سال وقت بود، روز شهادت امیرالمومنین بود، یا ایشون میگو بعضی گفتن اصلا عدالت نمیشه چون امیرالمومنین پیاده کرد کشته شد. یعنی بعضی از این ور میگن، یعنی قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته. عدالت همه رو میتارونه، طلحه و زبیر رو، حتی عقیل رو. عقیل که از عقل و خیلی عقلش خوب بود، یک کم یارانه بیشتر میخواست. گوهد تستماهنی من برکم سا، یعنی از گندم یک پیمانه بیشتر میخواست. گفت شما داداش ما هستید، ما هم که چند تا بچه داریم، بچه هاش هم یکیش هم مسلم ابن عقیل بود دیگر، که همهشون هم تو کربلا شهید شده. بعد گفت بیشتر بدین، دستشون داغ کرد. و احمیت له حدیده ثم ادنیتها، یه آهنی داغ کرد نزدیک دستش. میگه زج زجیج زیدنف من علمها، داد زد. نابینا بود، نمیدونسته این آهن داره میاد دیگه، باید قهر کرد تا دوباره بیاد آشتی کنه. این عدالت اینجا تارون دیگه کسی رو. یا پیامبر وارد مدینه شدن، اومدن بین حبشی و قرشی و یکیش کنن. خود این منشأ یه سری نفور و نفاق و نفرت میشه. اینم یه معماییه که مثلا شما عدالت قابل اعمال شاید نباشه. ما بندگان و از خدا همیشه میخواییم که ما را به فضل چیز کنه، نه به عدل. چون اگه عدل باشه معلوم است کی بره تو بهشت، چون همه عدم استحقاق دارن. این یه معما رو ببینیم میتونیم امروز یه جوری حلش کنیم. ما که دیروز میگفتیم عدالت مقتضی و سبب نفوذه، به شرط اینکه مانع مفقود باشه. حالا اینجا بگیم مانع در خود این آقاست یا در اینه که نمیتونه عدالت رو خوب پیاده کنه، تازه پیاده هم بخواد بکنه باز مشکله. این نکاتیست، اینا رو تو فقه فقط میشه وارد شد. شما ببینید توی بحثای غربی شرقی اصلا این خبرها نیست، این بحثا رو مسئله مطرح کنه. آقا سلام، ما دو رو جواب دادیم، شما دیر اومدید. اول نوشیم رهبری همچون امیرالمومنین علیه السلام از شدت عدالت میگن شاید تحمل عدالت سنگینه. خود ما هم طوریم، هرچند جور هم سنگین تره. اون روایت چیه؟ میگه که من کان العدل علیه چی بود؟ زاغ علیه العدل فالجور علیه اضیق. ما نمیخوایم رئیس جمهور شما نهشت بلاغ میخونیم، چون این روزا میگه هر که نهشت بلاغ میخونه میخواد رئیس جمهور شه. میگه هر که عدل برش سخته جور برش سختره. همین عبارتش نه آقای چیز تو کلمات قصاره. یعنی همین آقا وقتی که عدل براش سنگینه، سنگینیش تا یه حدیه، یه جائر بیاد رو کار اون استبدادش بیشتر میشه. بعضی طبعهای ناآماده با اجرای عدالت مخالفت. ما هم روز خدمت آقا بودیم، ایشون صحبت میکردن برای قومی ها. گفتم بله عدالت سخته، دشمن آفرینه، ولی ما تا میتونیم باید نمیشه بگیم ولش کنیم، بگیم چون نمیشه ولش میکنیم. اصلا عدالت شعار ماست. ولی یه عده اعمال عدالت توشون سخته. میگیم من با این آقا یکی باشم میشه. تو نظام پرداخت الان ببینید، خدا رحمت کنه شهید رئیسی به ما مراجعه داشتن. نظام پرداخت گو هر کاری میکنیم نمیشه که مثلا یه نظام عادلانه ای که حقوقا مثلا نخبه ها یه جور، خانوم ها یه جور، آقایون یه جور، که همه رو به تو راضیشون کرد. حالا انشالله اون دقایق پایانی شما نظر میدید، مشکل رو حل میکنید. ما مشکل ایجاد میکنیم، شما حل میکنید. طلحه و زبیر چرا در رفتن؟ چون ایشون شمع خاموش کرد، درسته؟ برق رفت، گفت بحث شخصی داری یا بحث شخصیست؟ گفت شخصیه، با این نمیشه، چون این شمع مال بیت الماله، این دیگه با این آقا نمیشه دیگه. رفتن جنگ جمل رو راه انداختن. حالا خیلی ها به امیرالمومنین ایراد میگرفتن که شما حالا یکم نمیشه شمع روشن نگه میداشتید. گفت من باید عدالت کنم. گفت این شمع مال فقرام هست، ببینید چرا اون در رفت. همینطور عقیل برادرش که از سهمیه خودش از بیت المال بیشتر خواست، اجابت نشد، به دیار و دیدار معاویه رفت. معاویه شکارچی بود، اون برای آب بود، هر کی یه جور عدالت زده میشد میگه بیا اینجا، میگه ما عدالت نداریم، ما سخی هستیم، حرام و حلال سرمون نمیشه، همه رو راضی میکنیم. واقعا کدوم درسته الان؟ این درسته، اون درسته. حکمرانی میگن سخته و همه خاطر میگن جهان در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مهدی. خب اگه بیایم، تو قرآن داره که اینا استفتاح میکردن تا پیامبر آمد، و ازا جا اهم ما عرفو کفرو، همونی که تبلیغش میکردن گفتن پیامبر میاد بر علیه شدن، گفتن با این نمیشه. لذا یکی از موانع عدالت عدم تحمل عدالت که ریشه در زیاده خواهی و تکبر داره. این که خود برتر بینه میخواد با دور زدن عدالت به خواسته های خودش برسه. رضا عدل علوی در بعضی ها نتیجه معکوس میداد. اکثریت عدالت را دوست دارند، ولی وقتی اعمال و اجرا می شود به طبعشان ناخوش میاد. حال راه حل چیست؟ ما یه راه حل مثلا میگیم، یه قاعده فقهی داریم میگه الاسهل فالاسهل، الایسر فالایسر. مثلا میگه به تدریج اجرا کنید. یکی راه حل است، این تومور مخالفت میره کنار. اینجا ضعفت طالب و المطلوبه، هم این فاعل نمیتونه اجرا کنه، هم قابل عدالت پذیر نیست. این دو تا مشکل هست، از طالب و مطلوب. چون حضرت فرمود شما نمیتونید مثل من باشید، ما با ورع، اجتهاد، عفت، صداد مرا معاملت کنید. شاید این عبارت دیگری از سنگینی عدالت باشه. متکبران و مترفین را خوش نمیاد وقتی که سیاه حبشی با سید قریشی یکی شدن، لابد سید قریشی ناراضی میشه. مثلا ما بیایم میگیم لا فضل لعربی علی عجمی و لا لعجمی علی عربی، لا لعصفت علی عبیز و لا لعبیز علی عصفت الا به تقوا، خیلی به هم میریزه سیستم ها، به هم میریزه. همین ریشه فتنه میشه، جنگ جمل را میفته، صفین را میفته. گفتن عدالتی که ایشون اجرا میکرد سرباز درست میکرد برای معاویه، یعنی اینا در میرفتن میرفتن اون ور. بر این اساس عدالت درونی که قطعا مایه انگیزشه و در عدالت سازمانی باید روشهای خاصی اعمال بشه، که این قاعده تدریجی بودن یا اصل تدرج یکی از راه هاست. ما پاورقی ها خیلی مفصله، همه شو نمیشه گفت. مثلا اینجا من نوشته که یکی از سنت های پروردگار در عالم هستی مسئله تدریج، هم در امور تکوینی هم تشریعی. خداوند متعال که قادر علی اطلاق حکمش، حکمتش بر این تعلق گرفته که پدیده ها و مخلوقات به تدریج آفریده بشه. این تو تکوین. تو تشریع هم همینطور، تکالیف شرعی را نیز به تدریج برای انسان مقرر میکنه. همه اینها به جهت اینه که طبیعت و سرشت انسان در این عالم اقتضا دارد که پله پله، مرحله مرحله، گام به گام به مراتب بالاتر بره. اصلا قانون تدریج تو طبیعت، تو خلقت هست، تو شریعت هم هست. مثلا میگن فی ستت ایام سام فریده شد، مثلا خدا میتونه سریع بالاخره بذری پاشیده میشه، عواملی دست به دست میده، این بذور میشه جذور، جذور یعنی ریشه ها، بعد کم کم تنه و درخت و فلان میاد. یه دفعه نمیشه، انسان هم از یک نطفه‌ای میاد به انسان تبدیل میشه، تدریج هست. پیامبرم تو تربیتشون تدریج داشت. مثلا خمر میگفتن که باید یه دفعه نیمد حرام کنه، درست؟ اول گفت نماز میخونید نزدیک نشید، بعد گفت این خمر بدیش بیشتر از خوبیشه، اسمهما اکبر، آروم یکم آماده شدن، ترم سوم شروع شد، گفت اینا رجسان به عمل شیطان. اگه اولینو میگفتن شورش میکردن، چون کارخونه های شرابسازیشون تعطیل میشد. یا توی آزادسازی برده ها یه دفعه نیمد، قانون مکاتبه گذاشت، مکاتبت میگو برید کار کنید پول در بیارید، پولو بدیم به مالکتون، یه قسط کم بشه تا کم کم آزاد میشید. بهم میگن قانون مکاتبه، میگن پیشرفته ترین قانونه برای آزادسازی. این تدریجی تا کم کم بردهداری رفت کنار. حالا ما میخوایم از این استفاده کنیم. حالا این قاعده رو بیشتر امروز آشنا میشیم. مثلا تفاوت جنسیتی باید بین کارکنان مرد و زن مراعات بشه. در ساعت کار، نوع کار، اینجا تساوی خلاف عدالت. ما صبح میریم نون بگیریم، بعد از هفت میریم نونوایی، اینجا بحث هم میزگرد شروع میشه، میزگرد سیاسی. بعد خانوم ها میان این بر، آقایین این بر، بعد خانوم ها زودتر نون میگیره، آقایین ناراحت میشن، میگن که مثلا اینا میگن ما فرق داریم با هم، میگن خب حالا این خانوم یکم طبیعت اختزا میکنه زودتر بره. ببینید تو سازمان ها همینطوره، مثلا خانوم ها رو اخیران گفتن ساعتکارشون بیارید پایین، برن بیشتر به بچه هاشون برسن، آقای ناراحت هم نه بعضی. عدالت اجرا نمیتونه بشه. لذا اینا یه راهاییست. حالا ما تو مدیریت اسلامی خیلی سخته، باید با هم به کمک شما راهایی رو جستجو کنیم. تساوی به قول استاد مطهری خیلی گاهی جاها تفاوت ها باید مراعات بشه. بعد ما نوشتیم که نتیجه یکی از موانع نفوذ در رهبری مدیران. پس الان دوستان میخوان نقد کنن، رو همین نقد کنیم، نریم مسئله چهار متمرکز شیم. اگه سوالی دارید ببینید، یکی از موانع نفوذ عدم اجرا و اعمال درست عدالت سازمانی و اجتماعی است. آقا عادل هست، حداد عادل هم هست، یعنی عدالتش خیلی هم آهنیه، ولی در این حال نمیتونه مثلا مجلس اداره کنه. مثلا فرض کنید نمیتونه تو توضیح قوانین چی لذا این که نمیتونه اعمال عدالت اجتماعی کنه، این یک مانعی در وجود خودش. سوی رهبران عادل که عدالت درونی دارن، اگه با ظرافت اجرا بشه به نفوذ می انجامه که می توان نام آن را مدیریت نفوذ یا مدیریت عدالت نامید. یه هنری می خواد تا در نتیجه به انگیزش منتهی بشه، آرام آرام به فرهنگ سازمانی عدالت منجر بشه. نوعی مهندسی فرهنگی است مطابق قاعده الاسهل و فالاسهل. چه قاعده ای به نظرتون؟ نه قاعده عقلی و عقلایی فقهی شرعیه، یه قاعده فطریست و عقلاییست. میگن تو چند حوزه هست، پاورقی ما نوشتیم، یکی تو امر معروف نهی از منکر هست. نک من میگم شما خیلی راحت میتونید پاورقی ببینید. میگن در امر معروف نهی از منکر سه مرتبه هست. مرتبه اول تنفر قلبیه، مرحله دوم زبان به کار میاد، مرحله سوم دست. خب کدوم از همه ساده تر؟ قلبه. میگه اگه تو توان گفتن نداری، توان برخوردم نداری، چیکار کن؟ به مرحله آسان‌تر اکتفا کن. و این تو امر معروفه. تو دفاع هم تو پاورقی هست که تمام فقها ها گفتن اگه کسی به خونتون حمله کرد، ناموس فلان، دفاع رو قاعده الاسهل و فالاسهل، الایسر و فالایسر هست. یعنی اول داد بزنید، بعضی دزدا در میرن، بعضی با داد میرن، بعضی ها نه، دادم بزنید تازه هست. خب اینو باید یه مرتبه بالاتری، مثلا مچ گیره به پلیس خبر داد، نشد بالاتر این چاقو کشید که دیگه باید هم دفاع کنه. میگن تا مرحله قتلم برسه اشکال نداره وقتی که داره حمله میکنه، بعضی ها میگن، ولی اول برین روش آسان‌تر، الاسهل فالاسهل، تا برسه به روش سخت. یکی از حوزه هایی که توش هست تربیته، تربیت فرزندم همینطوره. مثلا میخوایم نماز خون بشه، میخوایم درس خون بشه، میخوایم مستقل بشه، میگن این قاعده آقای اعرافی تو بحث فقه تربیت از این قانون استفاده کرده. یه دفعه سخت نگیرید، راهای آسان وارد بشید، خورد خورد، پله پله بریم جلو. هم دیروز دم یه شبکه رادیو معارف بحث یا واعظی بود، بحث خوبی میکرد، میگفت چیکار کنیم حضور قلب داشته باشه. میگفت هیچ کس نمیتونه یه دفعه حضور قلب. میگفت از تکبیر شروع کنید، از نیت، مثلا نیت حضور قلب داشته باشید، برای همین یکی کافیه. بعد کم کم برید تو تکبیر آرام آرام. بعد مثال قالی بافی رو میزد، نه آقای قالی بافی، این قالی بافی که مثلا گره گره میزنه، بعد روش میکوبه تا بعد کم کم قالی بافته میشه. حالا این قاعده تدریج، این قاعده فقهی هم هست. حالا من یکیشو میخونم براتون ببینید. مثلا یه بحثی هست به نام تناسب دفاع با تجاوز. مثلا اسرائیل تجاوز کرده باید دفاع ما متناسب باشه. یکی از شرایطی که امام از سایر فقها در باب دفاع مشروع مطرح کردند، تناسب دفاع از حیث شدت و ضعف با تجاوز و خطر است. مدافع در واکنش دفاعی خود اجازه ندارد از هر مقدار قدرت و نیرو که دلش خواست استفاده کند، بلکه باید قاعده و معیار تناسب رو رعایت کند. مثلا میگن فقها در بحث تناسب، اینجا که قرمزه بخونید، این قرمزه در بحث تناسب واکنش دفاعی با تجاوز از چه قاعده استفاده میکنن؟ الاسهل و فل اسهل. این قاعده رو پذیرفتن، یه قاعده عقلایی است، پذیرفتنش. مفاد این قاعده این است که مدافع در مقام دفع تجاوز باید از آسانترین ابزار و شیوه که به ظن غالب برای دفع تجاوز کفایت میکند استفاده کند. دیدیم بعضی دوست که میاد داد میداد اون در میرسن، دیگه نیاز به هیچی نیست. بعد خورد خورد بیاید بالا. حالا ما چه استفاده میخوایم از این تو بحث بکنیم که در 7 دقیقه باقی مونده؟ میخوایم بگیم که این آقایی هم که میخواد این عدالت رو تو سازمان پیاده کنه، اگه میخواد نتیجه عکس نگیره، خودش که عادل هست، عدالت درونیش اقتضا میکنه که بیرونی رو هم داشته باشه، ولی اگه نتونه اون سعدالت که چیا بود اسمش، توزیعی و مراودهی و رویهی، نه اون درونی که ریشه است خودش سبادیه، یاد بیرون این ستاست، اینا رو باید درست اجرا کنه خورد خورد. بله امیرالمومنین چرا خاموش کرد؟ خب اون امیرالمومنین بود، گفت شما قادر نیستید مثل من باشید، لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی. یکم پایین تر. حالا ما بایستی این الاسهل فالاسهل رو مراعات کنیم. پس هم تو امر معروف هست، هم تو دفاع هست، هم تو تربیت. خیلی جاهای دیگه هم هست. یکی از جاهاش تو مدیریته. خودم وقتی وارد یه جا میشه آروم آروم. میدونم وقت ما مدرسه میرفتیم راهنمایی بودیم، یه معلمی اومد هنو نایمده با لگد محکم زد به دانش آموز پرتش کرد بیرون. گفت ماما، منظورش این بود که گربرد هم هجله. بعد این بچه ها ترسیدن، همجوری موندن نتونستن درس بخونن، نه حافظ، ذهنشون دیگه کار نمیکرد. درست که تربیت اساسش بر مهربانیه. گفتش که الله بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله چی؟ الرحمن الرحیم. بعد میگم این رب که تربیت و ایناست با رحمت و اینا محفوفه. دو تا رحمان الرحیم، یکی این طرفش یکی این طرفش هست. حالا ربوبیت معنی مدیریته، ولی حالا تربیت هم یکی از شاخه های مدیریته. ما امروز بحث میکنیم تو منابع انسان. پس این قاعده رو شما شنیده بودید نیست؟ قاعده الاسهل فالاسهل یه قاعده مهمیه، تو هم تو امر معروف پس هست، هم تو دفاع هست، هم تو تربیت هست، همه جا هست، که اینا رو ما فتحصله. یکی از موانع نفوذ رهبری سازمانی در کارکنان چیه؟ عدم اعمال صحیح عدالت سازمانی است. عدالت سازمانی بالاخره چند تا شد آقای روینتن؟ توضیحش چی بود؟
در توضیح عادل باشه،
توضیح پول و حقوق و فرصت و مراوده‌ای چی بود؟
مثلا به همه یک نظر نگاه کنیم.
احسن. رویه‌ای؟ یعنی برنامه ها، قوانین، مقررات چی باشد؟ عادلانه باشد. یعنی همه چیز رو خود مأموریت برای کسی بنویسه، کسی رو بفرسته، این قوانین درست باشد. اگه این طور باشه، نزا بر مدیران عادل فرض است که طبق قاعده الاسهل فالاسهل و قاعده تدریج و تدرج و آرامی و آرامی عدالت سازمانی رو اعمال نمایند. یا الله به چای آخر شما تا مانع نفوذ برطرف شه. اینم تحصیل 43 دقیقه و در خدمت آقای سلیمانی هستیم.
اشتباه اصلاح کردیم، فرماندهی کل قوا رو از ریاست جمهوری آوردیم به طرف رهبری، من خودم تهران بودم اون زمان. ولی اشتباه بعدی ما این بود که شورای عالی امنیت ملی رو ریاست رو نگرفتیم از رئیس جمهور، باید اونم گرفته میشد. دلیل داریم برای این کار، باید بیاد سراغ رهبری ریاست. چرا؟ چون ما در حادثه بم ساعت 5 خورده‌ای بم زلزله زیر رو کرد.
ناظر مسئله؟
بله، یه نقطه بگم بعد برم سراغ مسئله شد. و ساعت 1 به بعد همه امام جمعه ما خطبه خوندن، اما هنوز از زلزله خبر نداشت، به خاطر همون خواب بودن رئیس و دبیر شورای عالی امنیت ملی. و اما در موضوع بحثمون، ما این بحث فردی و جمعی رو اگر مد نظر قرار بدیم، همه واژه ها قابل درک. در زندگی فردی هیچ، حالا این بحث عدالت، ثروت، قدرت اصلا معنا نداره. فرض کنید رو کره خاکی یک نفر زندگی کنه، اینا اصلا جایگاهی نداره. ولی وقتی جمع شد، بعد این ثروت و قدرت و حالا شیوه های حکمرانی، همه هم حکمرانی مطرح میشه و هم این واژه ها. لذا عدالت وجود داره و آسان اجرا کردنش، اما بستگی به دیدگاه حق یا باطل داره. بنی امیه حق خودشون میدونن که چون قریشن و چون کعبه رو مثلا در هستن، پس باید این ثروت ها و قدرت ها در اختیار اینها باشه. لذا معاویه این کارو میکرد، به خودش، به بستگانش، به قبیلش میرسید. اما عدالت جمعی رو برنمیتافتن اینا که عمومی باشه به عنوان حق با عامه، اینو نمیپذیرفتن و درگیری اینجاست. علی ابن ابی طالب علیه السلام عدالت رو برای همه اجرا میکرد، اینا میگفتن نه، خاص ما باشه، ما خواصیم، ما برای خودشون فضیلت میتراشیدن. لذا اجرای عدالت ساده است. اگر اون کسی که در رهبری و حکمرانی قرار داره دیدگاهش حقوق عامه باشه و خودشو از طرف خداوند ببینه، برای که بندگان رو، همه رو به یک چشم نگاه بکنه، بندگان خدا رو، این اجرایی میشه. و آقا علی ابن ابی طالب این کارو کردن در دوران 4 سال خورده حکومت خودش، و باز هم این اجرا شده از پس از عزل که در واقع مرگ معاویه، ما یک عدالت رو می‌بینیم که توسط معصومین اجرا شده و همه تحت پوشش بودن. حالا می‌خواد یک بیبی شتیتی باشه در فلان جا، یا مثلا یک خانمی باشه در کوفه یا جای دیگه که بیاد برای شکایت و به خاطر شکایتش استاندار هم عزل کنن. در یک دورانی، در دوران بعدم که معصومین علیه السلام همیشه عامه مردم رو دیدن و تفاوت قائل شدن بین خواستی که همه چیز رو برای خودشون میخواستن. همیالان این عدالت هست، یعنی داره توضیح میشه، خمس داره توضیح میشه، زکات داره توضیح میشه، هدایا و فرد خاصی هم نیست تو این گروه هایی که تعریف شده. رضا ما
عدالت هست؟
بله بله بله، بله، در حالی که هست، هست، نمیبینن. بله، اون برای کسانی که اون ثروت و قدرت رو برای خودشون میخوان، بین اونا هست، اونا میگن حق ماست و در نظام باطل اون عدالت باید اجرا بشه، ولی در نظام حق نه. عدالت به خاطر اینکه همه عباد الهی هستند و حق حیات دارند و این فرصت رو گرفتن، باید برای همه اجرا بشه و قابل اجرا هست، به شرطی که مدیریت بر اساس همون مدیریت مالک الملک خلیفت الله بعد ولی الله باشه، که ما الان تو دوران حضرت بقیت الله العظم ارواح آل مقدمه فدا هست.
خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. در معنای کلمه عدل به نظر میرسه که اگر بگیم در بحث عدالت توزیعی ما بخوایم تساوی رو در نظر بگیریم، در یک طیفش به همه میشه به یک سطحی منابع رو توزیع کرد. منتها گاهی اینجا خود عدالت اقتضاش این نیست که ما همه جا عدالت به معنی تساوی است، مثلا همه به یک اندازه حقوق بگیرن، همه به یک اندازه از منابع استفاده کنن و همه حتی امکانات حساب برای پیشرفتشون یکسان باشه. چرا؟ چون عدالت یک معنای داره که ما اون هر چیزی رو در موضع خودش قرار بدیم. لذا ممکن اشتباهی که گاهی اتفاق بیفته اینه که ما فکر میکنیم که عدالت اینه که همه یکسان در یک سطح یکسانن، منها به حسب تفاوت استعدادها و قابلیتشون یا فعلیتشون گاهی ممکنه این استعدادها تفاوت کنه. لذا عدل اون هست که اون تناسبی که ما هست اجرا بکنیم. لذا فکر میکنم اگر مدیر این مطلب رو داشته باشه که در یک سطحی، در یک طیفی از عدالت همه متناسب مثلا حقوق بگیرن، ولی اگر کسی به حساب تلاش بیشتری کرد حقوق بیشتری بگیره فرضاً. لذا عدل اینجا اهمیتش اینه که ما عدل به معنی تساوی نیست، بلکه به معنی تناسب ظرفیت و استعداد و امکانات است که هر فرد بر اساس قابلیت و استعدادش داره. یه فرمایش حضرت دارن که آیا عدل بهتره یا احسان. حالا فرمایششون هم هست اینه که میفرمان عدل بهتره، چون عدل هر چیز رو به موضع خودش قرار میده، ولی وقتی بحث جود هست شما خارج از اون دارید کار میکنید. مثلا اگر فرض کنید ما یک پولی دستمون اومده، اینو بخوایم به یکی ببخشیم یا اینکه بخوایم اینو توضیح کنیم، حضرت میفرمایند در اینجا عدالت بهتره، این که شما ببخشی به یکی یا اینکه اون چند نفر مثلا در نظر بگیری بهش. فکر میکنم این نکاتی که در زمینه عدل اگر توجه بکنیم، بحث این عدالت به حساب نفوذ بهتر حل میشه، که ما بگیم عدالت همه جا به معنی تساوی نیست، بلکه به معنی رساندن اون چیز امکاناتی است متناسب با ظرفیت افراد.
عدالت درونی و بیرونی چطور ممکنه؟ یعنی ما از کجا آوردیم عدالت درونی رو با اون تعریف که کسی ممکنه عدالت درونی داشته باشه ولی بیرونی نداشته باشه؟ مبنا از کجاست؟ که یعنی یه نقصی انگار که در این حال که عدالت درونی براش قائل هستیم ولی بیرونی رو نداشته باشه.
نداره، نمیتونه، اعمال کنه.
اعمال
اعمال میره تو حیطه حکمرانی مدیریتی، مایله، نه اینکه مخالف باشه. عدالت فردیش اقتضا میکنه که عدالت اجتماعی هم باشه.
یعنی ثروت اندوزه؟
نه علم
مثلا، یعنی روش اعمال، مثل پدرهایی که دلسوز فرزندانشون هم مثلا نمیتونن، یه جایی گیر میکنن، اعمال تربیت بخواهم میکنن. این مشکل خودش نیست، مشکل اجراء عدالت.
عدم علمش هم میتونه، عدم
توان اجرایی، یا ما بگفتیم به فرضی هم اجرا کنه، مثل که میشه دیگه اوجش میشه چی؟ امیرالمومنین. هم عدالت درونی داشت، هم عدالت چی داشت؟ ولی چرا اینقدر دشمن داشت؟ مثلا نشون میده که بعضی ها عدالت پذیر رسودن نیستن. مثلا ایشون اومد صدش رو پیاده کرد، شام خاموش کرد، یه ذره گندم اضافه به داداشش نداد، دشمن بود. حالا باید شما یکی از عدالت ها چیه؟ شایسته سالاری یه توضیحی. حالا این رهبری مثلا اینو اجرا بکنن چقدر مخالف بیدن؟ حالا تو هم خبرگان مثلا شما رو بدید، خب بیان شایسته سالاری رو حاکم میکنن و چقدر مثلا برای شما سخته این که این رفت ما، چرا ما نشدیم، چرا اون نشد. یعنی خود یه واقعیت تلخیه تو جامعه سازمانی یا جامعه انسانی. اینکه شما سوالتون این بود که کسی چی داره؟ عدالت درونی داره؟
بیرونی رو چطور؟
نه، بیرونی هم داره، ولی خب باید اعمال کنه،
اجرا کنه.
مثلا میخواد شایسته سالاری رو اعمال کنه، با بتون یکی راهش چی هست؟ بیا تدریج مراعات کنه، خورد خورد اعمال کنه، بعد به تدریج بره به سمت حالیش. نه اینکه عادل درونی هست بیرونی نیست، نه بیرونی هم هست ولی نمیتونه، باید روشش یاد بگیره، خورد خورد به سمت
به تحقق برسونه، تو تحققش در واقع مشکل داره.
اسم میگه تا آیت الله یزدی رفتم پیش آقا، مثلا خیلی قدیم بود رحمت کنم، گفتم ما مجتهد داریم، مدیر نیست، مدیر داریم مجتهد نیست. بعد گفتم من میخوام یه جای تأسیس کنم، من مجتهد بشم هم مدیر. بعد آقا گفتم خب به دوش خودتون، میگه ایشون منزلش هم وقف کرد تو همین خیابان میسر، آزاده شون رو همه میرم اون رو تو هیئت امنا، در رأسشون هم آقای بوشهری و عرافی دارن کار میکنن. میگن مجتهد زیاد داره ولی مدیر نیستن. الان خود مراجع بعضیشون خب زمانی که رهبری امام دنیا رفتن نتونستن چیز بودن، کسی فکرش هم نمیده. فقط فهمیدید نه؟ حالا واقعا یه عویسه ای شده که واقعا عدالت ارز کردم آقا میگفتن که اون عدالت رو خیلی هم اجرا کنیم میشه مثل حضرت علی، واقع کشته میشن، قتل علیون. این معما رو ما تو سازمان حل کنیم، آیا عدالت باید اجرا بشه یا نه؟ مثلا یه مدیر میاد نورچشمی ها رو بذاره کنار، دشمن ها شروع میشه، دشمنی ها شروع میشه، زیرابشو میزنن، دیگه نمیتونه خدمت کنه، باید بره. فرد خوبیست، عادلون، ولی عدالت سازمانی
حالا آقای زاره میتونه کمک کنه از این مشکل ده.
بسم الله الرحمن الرحیم مبنده دیمیون اخرا شما بنده
فکر کنم الان در فضا قرار گرفتید نیست؟
حالا اینجا دو سه تا نکته هست. یکی این که مدیره عادل باشه، عدالت را برقرار بکنه. دوم این که کارمندان را ببره به سمت این که اونا هم عادل باشن، عدالت را برقرار بکنن. سوم این که مثلا عدالت برای چی؟ یه مبحثی مطرح میکنه، فکر میکنم شهید مطهری مطرح میکنه که مورچه ها بینشون عدالته، زنبور اصل بینش عدالته، اینا تکوینن عدالت را برقرار کردن، اجرا میکنن اینها. امام زمان
سالخانشون به هم نمیریزه.
بله، امام زمان هم که میاد عدالت را برقرار میکنه. بعد عدالت چی؟ ایشون میگن بعد عدالت عبادته، که انسان ها بتونن خدا را عبادت بکنن. اصل اونه، این مسیر رسیدن به اون هست، عدالت مسیر رسیدن به اون هست. تو سازمان هم همین اتفاق باید بیفته، چه رئیسش چه کارمندش اینا بدونن که اینا تو مسیر عبادت الهی هستن. بعد برای رسیدن به اون عبادت باید عدالت را در خودشون و در سازمانشون اجرایی بکنن. بعد یه نکته دیگه این که گاهی وقتا اجرای عدالت ظلمه. مثلا به همه کارمندان حقوق داده میشه، چه طرف کار بکنه چه نکنه. یک کارمندیه که دائم داره به ارباب رو میرسه، اینها یکم زیراوی میره، خب حقوقشون بر نیست که فرقی بکنه، چون که از جای دیگه حقوق میاد، دست رئیس سازمان نیست، شاید یک چیزی باشه. تا اینها اینا یه سری مؤلفه هاییه که خب باید رعایت بشه. یه دفعه اینجور نباشه که مثلا عدالت به ما و به عدالت این اصله، از چیزی دیگه است، عدالت مسیر رسیدن به اون هست. اینا تو اینها خیلی بند و بیل داره مثلا برای رسیدن به اون چیز. و بعد توی مسیر تولید علمی که داریم باید مراقبت کنیم که تو توصیه نیفتیم. الان بیشتر دنبال راهکار عملیاتی هستن. آقا قبول دارم باید من عادل باشم، قبول دارم باید کارمندان عدالت رو برقرار بکنیم بین کارمندان. راهکار عملیاتی که اسلام میده چیه؟ حالا شاید الان موضوعش نباشه که مثلا تو اینجا مطرح بشه، باید مشخص بشه که این کجا بناس مطرح بشه. ببخشید،
ما الان این بحثی که داریم خودمان بحث رهبری سازمانی هست. این رهبری باید نفوذ کنه تو افراد. یکی از عوامل نفوذ عدالت،
این عدالت گاهی هست ولی اثر انگیزشی و نفوذی نداریم. یه موانعی پس اینجا هم دیروز یه مانع رو گفتیم که میرفت به سمت قابل، امروز رفتیم رو عامل، رو عادل که او بلد نیست. هم به قول شما خب خود عدالت رو باید اعمال کرد دیگه. وقتی من نمیتونم اعمال کنم ولی خودم عادل هستم، این باعث میشه که نفوذش کم میشه، بلکه دشمنی ها بیشتر میشه. انگیزش که ایجاد نمیشه، انگیزش خلافش ایجاد میشه. دوستان دشمنان امیرالمومنین خیلی زیادن، بیشتر دوستاش شدن. تا این اواخر میگم من فقط حاکم کوفه هستم دیگه، کل کشورها را از دستم، از کنترلم مثلا خارج شده. من ما قطعا هم میدونیم معاویه عادل نیست، ولی خب رونق داره، 40 سال کار میکنه چکار. حالا بحث ما اینه که آیا کسی که عدالت خودش داره با این وجود چرا نفوذ نداره؟ خیلی انگیخته نمیشن، میگه علتش اینه که شما نمیتونید عدالت اجتماعی رو خوب پیاده کنید. بذار راهکارش رو دادیم، گفتیم قاعده الاسهل فالاسهل، قاعده تدریج تدرج، خورد خورد وارد بشیم تا عدالت سازمانی رو بتونیم پیاده کنیم. یه جمله دیگه هست که میگه عدالت اوسع و شیئن فی تواصف و ازیق و شیئن فی تناصف. میگه عدالت نظری چیز آسونی، آدم میتونه 1000 تا سخنرانی کنه، نماینده مجلس هم بشه، میگه عدالت عدالت خب خود عدالت هم چیز دیگه، اعتاق کل زی حقن حقه میشه. بعد میگه این رو خوب میشه توصیف کرد، ولی پیاده سازیش مشکله، تناسف. حالا اگه حقم باشه باز اونم اعتاق کل زی حقن حقه هستش. رضا عدالت همیشه یه معماست که مدیران هستن موفقن عادل نیستن، مدیران عادل هم موفق نیستن. میگه این شدام خشکیه این چی فنه. خب خودم دیدیم دیگه، سریع به علیه شورش میکنن. مثلا کافیس توی مدیریتش یکی توجه کنه به یکی نکنه رو عزاله، بر علیه شورش میکنن. ما گفتیم یکی از راهکاراش به قولشون اینه که خورد خورد وارد بشه، عدالت شایسته سالاری رو به تدریج، رفتارها رو به تدریج چیز بکنه تا این مانع چیز آرام آرام مسلط میشه و میتونه حل کنه. حالا خود رهبر معظم کم چیز ندارن مخالف، چرا اینا از گود خارج میشن؟ ایشون که قطعا عدالت داره، تمایل به عدالت هم دارن، ولی پس خیلی در میرن. یعنی معلوم میشه تحملش، تحمل عدالت خیلی عقیل باشید. طلحه، زبیر اینا صحنه رو خالی میکنن، در میرن. حالا یه راه اینه، یه راهش هم دیروز گفتیم که توانمندسازی، مدیریت منابع انسانی بیاد به کار، افراد رو تو تدبیر نفس کمک کنه. امروز میگیم خودش مدیریت چی یاد بگیره، مدیریت اعمال عدالت باید به تدریج عمل کنه. خب تایید بیشتر شد دیگه. صلی الله علیه و
آله. این سه تا عبارت رو خودتون استخراج کردید یا در بحث عدالت مراودی توزیعی یا روی؟ خب چون ببینید
این مال عرف خاصه.
خاصه.
ما میگیم عرف خاص همون ترمینولوژیه.
درسته. خیلی جالبه به دلیل اینکه مثلا اون حلوایی رو که حضرت پس میزنن در واقع میشه مثلا زیر عنوان عدالت مراودی تعریفش کرد، یعنی رفتار آقا میشه در تیز عنوان. موضوع بعدی این که عدالت خداوند عادله. بعد وقتی میای خداوند رو حاکمیت رو نگاه میکنیم میبینیم مثلا اکسیژن رو همه نیاز داریم، یه لحظه نباشه مرگ دیگه. رضا آمده بیرنگش کرده، بیگوش کرده، اقیانوسش کرده، چپه کرده رو سر ما که هر کسی در لحظه بتونه بگیره. اما آب رو مایش کرده، بیرنگ هم هست، یک مقدار تلاش میخواد چون میتونه 24 ساعت، 72 ساعت، 48 ساعت تحمل کنه. اما غذا رو نیاز ضروری خود باید تلاش کنه. و رضا مثلا فرصت داره، حالا نگاه دیدیم 40 روزم یه نفر چیزی نخورده زنده بوده که برسه بهش. یعنی این به نسبت نیازم هست و ضرورت، این ضرورت بندیه رو باید
روشت بشه. یکی هم حالا تو بحث اجتماعی میگفتن تو مکه اصلا منافق نبود، مدینه منافق پیدا شد، چون مکه اصلا معنا نداره نفاق، چون یا با پیامبر دوست بودن یا مخالف بودن. ولی وقتی بحث مدیریت پیش اومد، رفت حاکم شد، یک جریان نفاق پیدا شد. عبدالله ابن ابی گفت ظاهرا باید با آقا باشیم که معیشتمون تأمین شه، باطنن هم باید مترصد نابودیش باشیم. حالا این جریان نفاق هم خیلی قویه که تو اول قرآن خیلی روش سرمایه گذاری میشه، حدود یک صفحه و نیم راجع به ایناست. نشون میده که اینا پیامبر نتونست تو اینا نفوذ کنه، دو نتونست تو کفار نفوذ کنه، چون فی قلوب هم مرض و زاده هم الله مرضا، فقط تو متقین و ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، فقط تو یک سوم اومد. حالا اون دوتا عائق داشتن، پیامبرم که معصومه، مثلا فرض میکنیم اعمال عدالت هم بلد بوده، ولی تو غیر پیامبر مدیران عادی باید یاد بگیرن که عدالت رو چگونه تو سازمان، تو اجتماع مثلا پیاده بکنن. این حالا راهکارش به اینه که خود این یاد بگیره و ثانیه هم به تدریج عمل کنه.
خب از هشت نفوذ نیست، شاید سوال رو باید طور دیگه مطرح بکنه. یه بزرگی میگفت که امیرالمومنین 25 سال خونه نشین بود، داشتن 5 سال حکومت کرد، داشتن 100 سال بایکوت بود و لعنت از صهیونیه اجتماعی اینا، با همین احوال نامش همه دنیا رو گرفته. چطور نفوذ نیست که اینجور پخش شده دنیا، همه دنبالش میگردن؟ اون صورت عدالت الانسانیه که مسیحی نوشته، یه کتاب کوچولوش مثلا مترجم میشه، مثلا میره تو غرب اونجا رو میگیره. شاید بعد دور دیگه مطرح بکنیم، نفوذش هنوز هم هست تو قلبا، تو دلها اینجور فرد رو میپرستن مردم دنیا. نفوذ هست به نظر بنده، اینی که یه عده‌ای پیروی نمی کنن، خب اینا که قلب مرضه، قسم میمدن قرآن پیامبر رو گوش میدادن پشت دیوار که پیامبر که خوششون نیومد، یعنی نفوذ دیگه. وقتی که از امیرالمومنین میگن، معاویه با اون شدتش گریه میکنه، سکرزم میگه که با آستیناش عشقش آفار میکرد، این یعنی نفوذ تو قلب دشمن.
اینا رو دیروز گفتیم که تو مسئله چهار گفتیم که حضرت نفوذ داشت، معاویه حتی بله. نه امروز میگیم که مثلا اون معصوم بوده، یعنی مدیر غیر معصوم، مدیر عادل، این میخواد عدالت سازمانی رو پیاده کنه. حالا میگیم امیرالمومنین تونست مثلا، خب دیگر مدیرهایی که معصوم نیستن، حکمران ها، اینا چیکار باید بکنن که نفوذ پیدا کنن؟ خب گفتیم یه مشکل در قابل هست که دیروز قدرت ثروت، امروز گفتیم یه مشکل تو فاعل هست. ممکنه که نتونه یا ندونه اجرا کنه. حالا یا باید مهارتش یاد بگیره. یکی راهکارهاش هم همین قاعده تدریج و تدرج گفتیم، تو امر معروف هست، تو دفاع هم هست، تو تربیت هم هست، تو مدیریت هم باید باشه. چون کارکنان سازمان انسانهای پیچیده‌ای هستن، فرق دارن با ماشین و اینا، و اینا رو توشون نفوذ کردن خیلی سخته.
این تدریج در به اصطلاح عناوین و موضوعات در مثلا میگه در شب اول مثلا شایستگی رو اجرا بکنن، بعدا مثلا فلان مطلب رو اجرا کنه، یا نه تدریج در مراتب هست. من اول مثلا معاونین خودش مثلا عدالت اجرا کنه، بعدا بره داخل مثلا سال کارمنده درجه
مثلا 3
و
4،
یعنی این
تعریفش چطوری میشه؟ اینم باید حالا توضیح داد دیگه. مثلا تو مثلا شایسته سالاری رو میخواد اعمال کنه، خب چیکار بکنم؟ به قول شما اول بیاد از میگه فرزندان من الان نباشن، مثلا نوچشمی ها نباشن، هر کی شایسته هست. و اگه بیاد این رو همه اول اجرا کنه دشمن پیدا میکنه. باید خورد خورد یه افرادی رو بیاره شیرینی شایسته سالاری رو بچشونه، بعد بگه عجب آدم خوبیه، بعد کم کم میفهمن که شایسته سالاری خوب هست، این رو توسعه میده. این رو بحثاشو حالا میشه اینا رو هم باز تو قالب مسئله و
میشه دید. ایشون تا قدیر این نفوذه رو داشتن و اعمال کردن و این بحث به تدریج که بعضی هم ادعا کردن که میتونن رهبری رو پسادشون داشته باشن، از این نفوذ برای اعمال حق استفاده کردن و نصب کردن آقا علی نبی طالب به عنوان امام مهدی.
خب آیا تو قدیر خام حالا همه پذیرفتن؟
خب مهم اینه که از این نفوذ برای نصب استفاده کردن. ما در همین دوران هم میبینیم مثلا یک نفوذی رو حاج قاسم اعمال میکنه تا در یک نقطه گرفتار میکنه
باطل
رو.
الان تو
گرفتار بعضی علما هم
پیامبر، خب ما میگیم تا گفتن این مرد هزیان میگه مثلا. خب کی گفت؟ اونی که نزدیکترین فرد بود به پیامبر، اون تو غار بود. تو بحث هست
دومی
بود، نه تو بحث غار سور هم که اولی بود.
بله
از هما فی الغار. خب چرا پیامبر با این همه عظمت نفوذ، حال به قول ایشون نفوذ باید دائمی داشته باشه، بلا فاصله زدن سقیفه رو آوردن، با اینکه شنیده بودن مشاهده کرده بودن. معلوم میشه نفوذ خیلی سخته تو بعضی هم. بله تو یه عده هم خب هست. اگه این واقعیت رو بپذیریم، ما باید بیایم تو فرمول‌های مدیریتی بگیم پس ما چیکار باید بکنیم. اگه توی مدیریت انگیزه حرف اول میزنه، موانعش چیه؟ بعد اون موانع رو چجوری میشه برطرف کرد؟ و تناسبش با فقه اینه که مانعیت یک حکم وضعی است، سببیت یک حکم وضعی است، بعد اینا الزاماتی میارن. مثلا الزامش این به چی بود؟ که باید موظف تدریج رو مراعات کنه. دیروز گفتیم موظف توانمندسازی رو در تدبیر نفس بیاره. اینا اون ادبیات فقهشه که حکم وضعی، حکم تکلیفی. حالا این مسئله ها میاد، بعد کم کم نسل بعدی میان مسئله ها رو آقای زاره
شما تو تربیت هم میاد.
آنه
پدر مادر بچه رو بزرگ کرده، تربیه کرده، بچه رو بزرگش کرده، درسته؟ میره مثل دیستان سیستان پدر مادر بزرگ کنار اصلا بایی وقتا خلاف این رو حمام میکنه.
خب این نشون میده مثلا فرض کنید بچه
ما مشکل پدر مادر هم
نه، مشکل این نیست. مشکل اینه که پدر مثلا میخواد بچهش نوازخون بشه. این تو فقه تربیت هست دیگه که باید الاسهل و فالاسهل تدریج رو مراعات کنه.
این من مراعات نکردم، افرادتون بردشان شدن.
خب دیگه اینا هست دیگه. و امر اهلک به صلات و استبر علیه. اینجا صبر زیاد میخواد، استبار میخواد. معلوم میشه تربیت صبر معمولی نیست، استباره، یعنی صبر متراکم هستش. حالا ما اینا رو با تو مدیریت حل کنیم. اگر ما برای جهان میخوایم حرف نو داشته باشیم، خب ما دویم یکی یکی مسئله مسئله اینا رو حل کنیم که اونا هم بتونن حل کنن.
ببینید یه سری نباید امام حسین داره باشون صحبت میکنه، هیهله میکنه، میگه لطفه حرام تو دلتونه پیش کنشونه، در فلا نمیخواید بشنوید.
اون مانعش بوده اصلا، یکی از موانع مثلا اون بوده.
و تو سالان مطرح بکنید، شما هرچه معادل باشه وقتی یه از حرام خور زید دست دستن
حالا این داستان ما همینه. با دولت ها یه مافیایی هست، این عادت کرده به زیر میزی رو میزی، کارشناس هم هست، این مانع از اطلاع میشه.
حالا هزار این مباحث رو بیاریم برش مطرح بکنیم، اون دائم این چرخه ادامه داره، داره با رانت و چیزی اینا نسلی به وجود اومدن.
خب حالا این آیا اشکال از رهبری است؟ عدالت نداره؟ میگیم داره، رهبر ما عادل دیگه، ولی چرا نمیتونه مخالفا رو مثلا دیگه تدریج بکاهه؟ بیشتر میشن، دشمنا زیادن. مشکل گاهی اون بره، گاهی هم ما باید ببینیم. خب ما مدت هاست حکمرانی نکردیم، مثلا از 1400 سال مثلا الان یه دفعه اومدیم حاکم شدیم، اونم توی قرن مدرن و اینها. حالا اون مال کلان جامعه است، بیاین تو شرکت ها، سازمان های کوچک، اونایی که انگیزه زیاد دارن با دید علتش چیه، اونایی که انگیزه کم دارن، کم ایجاد میکنن چیه. حالا اینا که شما میگید ضبط میشه، ما میرون دوباره گوش میدیم، بعد مسئله درست میکنیم میریم جلو. مثلا این بحث دور من
این بعد عدالت که شما فهمیم، بعد این نکته که اینجا شما اشاره فرمودین اینه که مثلا اگر اعمال عدالت بشه مخالف ها مثلا بروز میدن، ولی طبیعت عدالت نمیتونست که بخیم. منظور اینه که بعد مخواه بگیم عدالت اگر اجرا بکنیم مخالفان اون زیاد میشن، پس حالا بذاریم فرض تو چند مرحله اداله دیگه میتونی کامل اجرا کنی، و اصلا تو چند مرحله اجرا کنی. این مداره که چی میداد سوال غیر لزوم، یا که حتما در تمام مراحل، در تمام اونده که خودت داریم بخواییم مرحله مرحله اجرا کنیم، هر وقت میتونیم یا میتونیم یک بار همش را اجرا کنیم، علت تدریج
مثلا خب پیاده کنید چی میشه؟ کنه خب دیدید که مثلا
مخالف میده الان این طبیعته.
خب دارم وقت همون شده اینجا گفته بخوام زنگ بزنیم.